بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه. ابتداء ماه عزیز و شریف ربیع الاول رو خدمت شما عزیزان، ملت ایران و جامعه بشری تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم این ماه تلیعه تحقق همه آرزوهای بشریت و نیل به قله های سعادت نهایی تحت حاکمیت امام عصر علیه السلام باشد. خدای بزرگ رو سپاسگزارم که بار دیگر توفیق حضور در مجلس شورای اسلامی و دیدار و زیارت نمایندگان عزیز رو عنایت فرمود. از هیئت رئیسه محترم و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بابت تنظیم این برنامه صمیمانه تشکر میکنم. امروز خدمت شما رسیدم تا مهمترین مسائل کشور رو و همینطور راه حل‌ها رو با شما در میون بگذارم و تلاش کنم تا ذهنیت و اراده مشترکی بیش از گذشته شکل بگیره. سه تا مطلب اصلی رو خدمتتون میخوام عرض بکنم. مطلب اول رابطه دولت و مجلس است. عزیزان من، همه ما یکی هستیم. همه ما در یک سنگر قرار داریم. بنده و شما، دولت و مجلس، با یک تعهد مشترک در عرصه مدیریت کشور وارد شدیم. تعهد مشترک ما خدمت به ملت، صیانت از ارزش‌های الهی مانند پاکی، عدالت، محبت، کرامت مردم، خدمتگزاری، تعالی کشور، عزت ملت، آبادانی و رفع محرومیت ها، فراهم آوردن زمینه های نشاط و رفاه و آرامش برای مردم و کاهش فاصله هاست. هیچ یک از ما برای خودمان نیامده ایم. یک مسئولیت مشترک داریم، فقط تقسیم کار شده است. بنده این افتخار رو دارم که با اکثریت قاطع نمایندگان عزیز از گذشته دوستی و رفاقت داشتم و در عرصه‌های گوناگون با هم بودیم، همکاری داشتیم و برای انقلاب و برای ملت تلاش کردیم. امروز هم هر دوی ما، هم مجلس هم دولت، میخوام خدمت کنیم، میخوام اصلاح کنیم. مبنای کار ما دوستی است، مبنای کار ما همراهی است، برای خدمت به مردم، برای رفع مشکلات مردم، برای تعالی کشور. این دولت بیشترین احترام رو برای نمایندگان محترم مجلس قائل بوده است. برای اولین بار در سفرهای استانی از نمایندگان محترم جهت همفکری و تشریک مساعی به جلسات دولت دعوت به عمل آمد و تعامل خوبی پایه‌گذاری شد. این برادر کوچکم همه شما رو دوست دارد، برای همه شما احترام قائل است. هیچ کس نمیتواند بگوید که رئیس جمهور خواسته یک نماینده را در پیگیری مسائل منطقه‌ای یا ملی به دلیل مواضع او رسیدگی نکرده است. البته متاسفانه عده‌ای به طور مستمر اخبار خلاف منتشر می‌کنند و با ایراد اتهامات بی اساس می‌خواهند فضای برادری بین دولت و مجلس رو مخدوش کنند. امروز واضح است که عده‌ای از تخریب رابطه مجلس و دولت سود سیاسی و احتمالاً اقتصادی می‌برند. خواسته و مسائل ما مشترک است. عنایت بفرمایید اگر همین الان در این جلسه همه ما یکی کاغذ برداریم بگیم خواسته ها رو بنویسید، بعد این خواسته ها رو تطبیق بدیم، من اطمینان دارم که بالای 95% خواسته های ما، دولت، مجلس، تک تک ما یکیست. 5% باقی مانده هم با تفاهم قابل حل است، یعنی قابل تفاهم است. همه ما برای خدمت آمده ایم، فاصله ای نیست جز تقسیم کار. اما مطلب دوم و بحث اصلی من خدمت شما بعد از این یادآوری روابط برادرانه برمیگرده به حوزه مسئولیت ها و همکاری های مشترک دولت و مجلس. ما در دو سطح مسئولیت داریم، مسئولیت و کار مشترک دولت و مجلس. سطح اول کار مشترک ما مسائل منطقه است. نمایندگان محترم، مسائل منطقه، حوزه انتخابیه، مشکلات مردم، نیازها، اینها رو پیگیری میکنند، منعکس میکنند. این دغدغه مشترک هر دوی ماست، مسئولیت مشترک هر دوی ماست. خوشبختانه با پیگیری نمایندگان، با تلاش دولت، کارهای بسیار خوبی انجام شده است و در دست انجام است که من نمیخوام اونها رو ذکر بکنم و وقت جلسه رو بگیرم. از نگاه دولت پیگیری نمایندگان محترم یک برکت و یک کمک بسیار ارزشمند به کشور، به دولت و مجموعه نظام و مردم است. این را با هم ادامه میدیم، دائما مکاتبه هست، جلسات هست، پیگیری ها هست برای کارهای منطقه‌ای. آب هست، برق هست، شهرسازی هست، روستا هست، کشاورزی هست، مشکلات دامداران هست، مشکلات صنعت هست، اینا را داریم با هم پیگیری میکنیم. اما یه بخش مسئولیت و کار مشترک دیگری داریم که اون هم بسیار مهم است و برمیگردد به موضوعات کلان و اساسی کشور که اون هم باید حداقل معادل کارهای منطقه‌ای و موضعی مورد اهتمام مشترک مجلس و دولت باشه. من میخوام در خدمت شما درباره این بخش دوم مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. امروز دو تا موضوع اساسی و مهم در برابر ما قرار داره که باید به او بپردازیم. موضوع اول و مستمر روند رشد کشوره. ما یک انقلابیم، یک ملت بزرگیم، باید پیشرفت کنیم، باید حرکت کنیم. و موضوع دوم تحریم دشمنان. همه بر این اندیشه مشترکیم که از اهداف اصلی انقلاب اسلامی، ذیل استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی، پیشرفت کشور است، تعالی کشور است، رسیدن به جایگاه شایسته ملت ایران در جهان است. در دوره انقلاب به لطف خدا کارهای فراوان و افتخارآمیزی انجام شده است که همه اونها رو نمیخوام اینجا ذکر کنم، به محض اشاره در ذهن تداعی خواهد شد. به خصوص در سالهای اخیر با همراهی و همدلی مجلس و دولت کارهای بسیار ارزشمند و ماندگاری انجام شده است. به بعضی از اونها من اشاره میکنم. یادمون هست سالهای 85-86 در همین کشور در تابستان قطعی برق ما داشتیم، اما تو همین 5-6 سال تقریبا معادل کل قبل ظرفیت تولید برق در کشور ایجاد شد، علی‌رغم اینکه خانه ها زیاد شد، صنعت زیاد شد، کارهای اقتصادی زیاد شد، حتی مصرف سرانه بالا رفت. همین روز من از شما میپرسم، 6 سال پیش 7 سال پیش در خانه خود شما چند تا وسیله برقی بود؟ امروز چند وسیله برقی هست؟ همه ملت سوال میکنم. علی‌رغم همه اینها ما امروز به لطف خدا تبدیل شدیم به صادرکننده اصلی برق در منطقه و وزارت نیرو از قبل صادرات نفت، صادرات برق سالانه 1 میلیارد دلار الان درآمد داره و تقاضاهای زیادی هم امروز هست برای دریافت برق. در تولید فولاد ظرفیت بیش از 2 برابر شده. در سیمان از 32 به 86 میلیون تن رسیدیم. در صادرات غیر نفتی از 7 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار رسیدیم. در فرهنگ، در تولید، در کشاورزی، در علم و فناوری، در علوم و فنون فضایی، در هسته‌ای، در پزشکی، در دارو، در بیوتکنولوژی، در سایر علوم، در عمران آبادی، در شهر، روستا، راه، راهن، بیمارستان و دانشگاه و کتابخانه و ورزشگاه و مسجد کارهای بزرگی انجام شده است. در هر بخش چندین برابر کار شده و می شود. طرح‌های عظیم مسکن مهر، مسکن روستایی، سهام عدالت، اجرای اصل 44، مردمی کردن اقتصاد، طرح عظیم هدفمندی یارانه‌ها و صدها کار دیگر در کارنامه مشترک ما ثبت و جزء افتخارات ماست. همه اینها کارهای خوب و افتخارآمیز است، اما همه می‌دانیم که ظرفیت کشور بسیار بسیار بیشتر از این است. باید به سطح چند کشور اول دنیا برسیم. باید به الگو تبدیل شویم. این توقع زیادی نیست. این تراز و توانمندی ملت ایران است. اما عزیزان من، همه می‌دانید که موانع ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد که مشکل آفرین است و من در ادامه عرایضم به اون خواهم پرداخت. موضوع دومی که با اون مواجهیم عبارت است از تحریم دشمن. بالاخره دشمنی هست. یک ملتی که میخواهد مستقل، سرفراز و الهام بخش زندگی کند دشمن دارد. دشمنان نمیخوان ما پیشرفته باشیم. این دیگه امروز باور همگانی است. با همین اقدامات سازنده‌ای که شما و دولت و ملت انجام میدهد مخالفند. البته بهانه های دیگه ای میارند، اما با پیشرفت و اقتدار ملت ایران مخالفند. امروز سیاستمداران جهانی هم به این باور رسیدند. بهانه اونها برای دشمنی با ما موضوع هسته‌ای و حقوق بشره. موضوع هسته‌ای رو ما بارها توضیح دادیم. فکر نمی کنم برای دنیا هیچ نقطه ابهامی باقی مونده باشه. اما در موضوع حقوق بشر، وقتی ما دفاع میکنیم از کشور، معناش این نیست که ما در حقوق انسان ها مشکلی نداریم یا حقی ضایع نمیشه. چرا میشه؟ کم و زیادش هم مورد بحث ما نیست. چرا که برای ما که عامل انقلاب اسلامی و پیام انقلاب اسلامی هستیم، یک مورد ظلم هم اضافی است. داستان خلخال و پای دختر شهروند حکومت علوی هرگز از ذهن و خاطره ملت ایران و مسئولین فراموش نخواهد شد. اما مگه وضع خود اونها چجوریست در حقوق بشر؟ اصولا وضع دنیا چجوریست؟ چه کسی تو دنیا میتونه ادعا کنه که حقوق ملتش رو به طور کامل ادا کرده است. خداوکیلی مشکل اصلی اونا حقوق بشر است یا پیشرفت و اقتدار ما؟ البته ما هم نباید بهانه به دست دشمن بدیم. من مطمئنم که ملت بزرگ ایران با دست قدرت خودش که دست قدرت خداست تمام نابسامانی ها، بعضی بددفتاری ها و مظالم رو خودش اصلاح خواهد کرد. اما دشمنان باید بدانند که این ملت دست اونها رو به طور کامل خونده است. اونها به این بهانه ها اومدن فشار آوردن بر ما و میخوان فشار بیارن. مدعیان که سنگین ترین تحریم ها رو اعمال کردن، محدودیت فروش نفت، تحریم بانک مرکزی و مبادلات پولی. حتما تحریم ها مشکلاتی رو به وجود میاره که باید چاره اندیشی کنیم. اونا میخوان از یک طرف به مردم فشار بیارند و از مردم انتقام بگیرند، از طرف دیگه میخوان بودجه دولت رو تحت فشار بگذارند تا روند پیشرفت کشور مختل شود. من اینجا نمیخوام در حضور شما و ملت بزرگ ابعاد طراحی و تلاش اونها و تأثیرات احتمالی رو تشریح کنم، ولی همه میدانند و شما هم میدانید که اونها گام به گام دارن همه توان خودشون رو به کار میگیرن برای فشار به ملت ایران، و در دنیا هم تقریبا هیچ مقاومتی در برابر اونها وجود نداره. اما برگردیم به تحریم. تحریم ها به طور طبیعی باعث یک سلسله مشکلات می شود. اول کاهش سرعت رشد کشور. برای وقتی مبادلات مشکل پیدا میکنه، ترازها به هم میخوره، منابع مختل میشه، سرعت رشد کشور کاهش پیدا میکنه. دوم فشار به بخشهای وسیعی از مردم که جز اهداف اصلی دشمنان هست. بالاخره نوسانات قیمت، بعضی افزایش های خارج از قاعده، اینها فشار میاره به بخشهای وسیعی از مردم که درآمد ثابت دارن. اخلال در تجارت خارجی پیدا می شود. وقتی نشه یه پولی رو جا به جا کرد، خب مشکل به وجود میاد. فاصله طبقاتی اضافه میشه. فعالیت ها و تقاضاهای کاذب در اقتصاد رشد میکنه. تولید وابسته به درآمد ارزی هم دچار مشکل میشه و آسیب میبینه. البته شما هم میتونید موضوعات دیگری رو به این مواردی که من گفتم اضافه کنید. سوال من در اینجا اینه که چه باید کرد؟ شاید الان ما نتونیم در اراده دشمن برای دشمنی با خودمون تغییری ایجاد بکنیم، اما چه کار باید بکنیم؟ در برخورد با تحریم سه تا جهتگیری کلی وجود داره. جهتگیری اول ادامه وضع موجوده. یعنی چی ادامه وضع موجود؟ بالاخره اونا حمله کردن، دولت هم بسیج شده، حملات اونا رو دفع میکنه. اونا راهی رو میبندن، ما راه جدیدی پیدا میکنیم. فشار میارن، ما سعی میکنیم اون فشار رو خونسا بکنیم. طراحی میکنن، ما با تدبیر میخوام اون رو دور بزنیم. جهتگیری دوم تسلیم در برابر دشمنه. چون خب همه میدونیم که این از ساحت ملت بزرگ، مجلس و دولت و نظام برآمده از این ملت و همه کسانی که در این جلسه حضور دارن به دور است. جهتگیری سوم ایجاد تحول ساختاری، استفاده از ظرفیت‌های ملی، عبور از تحریم و مایوس کردن دشمن است. خیلی روشنه که جهتگیری اول هم در میان مدت و دراز مدت به ضرر ماست. بالاخره کسی که حمله می کند همیشه برنده است. اون کسی که در موضع انفعاله دائم چیزی باید دست بده. اونا یه ضربه به اقتصاد میزنن 100 واحد، ما تلاش میکنیم 80 واحدش رو جبران میکنیم، دوباره یه ضربه بعد، ضربه بعد، ضربه بعد. از دید ما و به اعتقاد ما، جهتگیری اول هم نمیتواند شرایط رو به نفع ملت ایران تغییر بده. البته دولت ایستاده است، شبانه روزی مشغول کاره، بسیاری از شماها دارید کمک میدید، همراهی میکنید، اما به نظرم نمیرسه که با این روش ما بتونیم کار رو جلو ببریم. اونها هم از تجربیات دائم استفاده میکنن، هماهنگتر عمل میکنن، هوشمندتر عمل میکنن. باید کار دیگری کرد. البته شما میدانید اگر اقدامات سریع دولت نبود، اونها به همه اهداف خودشون میرسیدن که به لطف خدا به هوشمندی ملت نرسیدن. من میخوام اینجا خدمت شما درباره جهتگیری سوم و کارهایی که باید انجام بدیم مطالبی رو عرض کنم. ما فکر میکنیم میشود با همدلی و همکاری هر طراحی که دشمنان علیه ما دارند و هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کنیم. تبدیل کنیم به یک عنصر سازنده در اقتصاد. برای اینکه این کارو بکنیم باید اول نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم. نقاط ضعف چیه که دشمن روش حساب کرده و از همون ناحیه داره به ما فشار میاره؟ به نظرم 4 تا نقطه ضعف اصلی ما داریم در اقتصاد کشور. اونها رو همینا حساب کردن، طراحی میکنن، تحریک میکنن این ضعف ها رو و ضربه میزنن. ضعف اول در اقتصاد ما، مسیر جریان ثروت و سرمایه است. 50 سال، بیش از 50 سال، جریان ثروت و سرمایه به معنای ثروت و سرمایه، اعم از نیروی انسانی کارآمد، در جهات خاصی شکل گرفته. به لحاظ جغرافیایی از مناطق دورتر و محرومتر به مناطق برخوردارتر و مرکزیتر. این جریان دائما ادامه داره. حتی یک نیروی متخصص توانمندی که در یک نقطه دور طلوع میکنه اونجا نمیتونه بیسته، باید بکشه بیاد سمت مرکز کشور. به لحاظ طبقات درآمدی، دهک‌های درآمدی، جریان سرمایه و ثروت از جیب دهک‌های با درآمد کمتر به جیب دهک‌های با درآمد بیشتر. این یه جریان مستمری است که شکل گرفته. به لحاظ نوع فعالیت اقتصادی، از فعالیت‌های تولیدی و مثبت و ماندگار به سمت سفته‌بازی و فعالیت‌های کاذب. این نوع حرکت ثروت و سرمایه در یک نظام سرمایه‌داری توجیه‌پذیره، اما در کشور ما که به دنبال عدالتیم و همه ملت از نگاه مکتب و از نگاه حاکمان حقوق مساوی دارند و باید فرصت رشد و تعالی داشته باشند، قابل قبول نیست. ضعف دوم، منحصر شدن عرصه اصلی اقتصاد به افراد خاص و معدود و خارج شدن توده‌های مردم از فعالیت‌های ماندگار اقتصادی و به همین سبب رشد تولید وابسته به ارز نفتی. کسانی که دستشون میرسد حمایت سیاسی میشن، بالاتر میرند و توده های مردم به مرور کنار گذاشته میشند. نمیشه ما اصل اقتصاد کشور رو بدیم دست 3-4 هزار نفر و بقیه مردم تابع و دنبال روی اونها باشند یا عنصر فرعی به حساب بیان. عامل اصلی در تحقق این دو نقطه ضعف سیستم بانکی کشور است. وقتی میگیم سیستم بانکی، معناش مدیران و کارکنان نیستند که اونها هم مثل بقیه ملت و کارکنان عناصر شریف و دلسوزی هستند. اما سیستم بانکی به گونه است که دائما ثروت را از نقاط دور و محروم منتقل میکنه به نقاط برخوردار و مرکزی، از طبقات محروم منتقل میکنه به برخوردار، که راجع به این باز عرض خواهم کرد. در نقطه مقابل این دوتا کارهایی انجام شده است، فعالیت‌هایی که در مناطق محروم انجام شده، اقداماتی مثل سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها، توزیع وام‌های کوچک در مناطق محروم، مسکن مر، مسکن روستایی، بهسازی روستاها، کارهای عمرانی در مناطق محروم، در نقطه مقابل این جهت است. یعنی باز توزیع ثروت از لایه‌های پایین و نقاط دوره. ضعف سوم اقتصاد ما اتکای بودجه هزینه‌ای دولت به ارز نفتی است. این از حدود سال 50 48 49 شروع شده، این وابستگی هر روز که گذشته بیشتر شده. در بعضی مقاطع مجلس‌ها دولت‌ها نشستن فشار آوردن به خودشون، یه مقدار اینو کاهش دادن، مثل همین کاری که انجام شد بین مجلس و دولت، تأسیس صندوق توسعه ملی که بخشی از ارز نفتی رو از سبد هزینه دولت خارج کردیم و یه صندوقی درست کردیم برای سرمایه‌گذاری ها در کشور. اما به طور متوسط همواره بودجه های هزینه‌ای دولت وابستگیش به درآمد نفت اضافه شده است، که البته این خودش یکی از عوامل اصلی تورم مستمر و نهادینه است. ضعف چهارم، عدم اتکا و ابتناع برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به منابع بومی و سرزمینی است. اتکا به مدل‌های اقتصادی اقتباسی است. شما می‌بینید عمده نظریه‌ها، عمده مدل‌هایی که ارائه میشه، هم برای تحلیل اقتصاد ایران، هم برای برنامه رشد اقتصاد ایران، نوعاً یا سرمایه‌داری است یا سوسیالیستی. بخش وسیعی از صنعت کشور متکی به منابع بومی نیست، یا در حد ظرفیت از منابع بومی استفاده نمی‌کنه. به همین دلیل وابسته به ارز نفتی و یا ارز. شما ممکنه ضعف‌های دیگه ای اضافه بکنید به این چهار ضعفی که من عرض کردم خدمتتون. اما راه حل‌ها کدام است؟ به نظرم چهار تا راه حل اصلی ما داریم که من اونا را عرض می‌کنم، چند تا راه کار هم خدمتتون میدم. اولین راه حل اینه که ما جریان ثروت و سرمایه رو، مسیرش رو تغییر باید بدیم. تا این مسیر تغییر نکند مشکلات سر جاش هست. ثروت و سرمایه باید در کل کشور بچرخه. تمرکزش در یک شهر 25% تولید ناخالص ملی در تهران میچرخه. خب کی میتونیم آباد بکنیم؟ کی اصلا فرصت هست که مناطق محروم از سرمایه گذاری لازم برخوردار باشن؟ باید سفته‌بازی و گرایش به سمت فعالیت‌های کاذب رو محدود کنیم و از اقتصاد خودمون خارج کنیم. فعالیت‌های پایدار رو باید با حمایت بکنیم. ذیل همین باید تقاضا برای کالاهایی که ارزشی برای اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند، مثل ارز، مثل طلا، تقاضاهای کاذب رو باید به صفر نزدیک کنیم. دومین راه کار اصلی مردمی کردن و عمومی کردن اقتصاده. باید جوری برنامه‌ریزی کنیم، طرح‌هایی رو اجرا کنیم که همه مردم در تمام سرزمین، تأکید می‌کنم در تمام سرزمین، فرصت فعالیت سازنده اقتصادی پیدا کنند و فعال بشن. راه حل اصلی سوم، استفاده حد اکثری از منابع بومی و سرزمینی است. ما یک کشور ثروتمندی هستیم که حالا یه گوشه شما من اشاره خواهم کرد. اگر ما متکی به منابع بومی و سرزمینی خودمون باشیم، هم رشد ما پایدار است و هم آسیب پذیری ما به حد اقل میرسه. و راهکار اصلی چهارم، قطع رابطه بودجه هزینه‌ای دولت با ارز نفتی است. بالاخره باید یه تصمیم مشترک بگیریم، یک بار تمامش کنیم. فشار میاد، معلومه فشار میاد. یه بچه دو سال شیر میخوره، یک سال و نیم شیر میخوره، نمیشه از چیز جداش کرد. یه اقتصادی 50 سال متکی بوده به ارز نفتی. خب بخوام یه دفعه 100 ساله، آقای ابوترابی فرمود 100 ساله دیگه بدتر. 100 سال تغذیه کرده از درآمد نفتی. درای هزینه، خب معلومه نفت هست، مفتم هست، همه اندیشه ها و جهت ها میره برای اینکه اینو بگیریم خرجش کنیم دیگه، به خصوص در بخش هزینه ای. این رو باید قطعش بود. من 4 تا اقدام و پیشنهاد مشخص خدمتتون میخوام عرض بکنم. ممکنه شما هم اقدامات دیگری اضافه کنید. من فهرست رو نمیبندم. 4 تا پیشنهاد مشخص ما داریم که چارچوبش آماده است. پیشنهاد اول، استفاده از زمین که بالاترین ثروت خدادادی ملت ایران. من خواهش میکنم نمایندگان عزیز و ملت عزیز به این عددا عنایت بکنید. وسعت ایران به لطف خدا 187.3 میلیون هکتار. 187 میلیون هکتار. از این 187 میلیون هکتار 25 میلیون هکتار دشت مرکزی و کویر مرکزی است که نوعاً معدن است. حدود 103 میلیون هکتار جنگل و مرتعه. از این 103 میلیون هکتار 14 میلیونش جنگله. 2 میلیونش در شمال کشوره. 12 میلیون دامنه زاگرسه که جنگل‌های بنه، بلوط، بادام کوهی است. 2.5 میلیون هکتار تحت اشغال مراکز سکونتی، صنعتی و کاربری‌های دامی و طیوره. این مجموع سرزمین هست. آیا ما از این زمین به درستی استفاده می‌کنیم؟ چند تا عدد رقم دیگر رو عنایت بفرمایید. حدود 45 میلیون هکتار زمین قابل کشت ما داریم. 14 میلیون کشت می‌شود. 4 میلیون هم عایشه. یعنی حداقل 27 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور موجود است. ممکنه بعضیا بگن آب نیست. آب هم هست. کم است اما هست. مگه میشه خدای متعال زمین حاصلخیزی رو خلق بکند، آب مورد نیاز رو خلق نکند؟ این نشدنی است. ممکنه بعضیا بگن آقا منابع عظیم میخواد، صد کانال فلان. من میگم حرف درستی است، اما باید برگردیم به اون راهکار دوم، مردمی کردن اقتصاد. ثروت هایی که امروز در بازار سکه و ارز داره میچرخه و آسیب میزنه، چرا نباید بره در بازار تأمین منابع آب؟ ممکنه بعضیا بگن نمیشود. من قاطعانه میگم میشود. ما باید تصمیماتی بگیریم که سرمایه ها به اون سمت حرکت کند. بذارید یه مثال دیگه همینجا خدمتتون بزنم. 14 میلیون هکتار جنگل داریم. یه زمانی طرحی مطرح شد خروج دام از جنگل. توجیه اصلی این طرح این بود که دام وقتی میده تو جنگل، جنگل رو تخریب میکنه. در حالی که تاریخ ما نشان داده است بهترین جنگلبانان و حافظان جنگل خود ساکنان جنگلند، خود دامدارا هستند. 14 میلیون هکتار ما اینو برگردونیم به دامدارا، چقدر اشتغال درست میکنه؟ بیش از 400 هزار اشتغال درست میشه. بیام تو جنگل‌های بلوط، 6 میلیون هکتار جنگل بلوط داریم رها شده الان. بعد از اون طرف دولت اومده کارمند استخدام میکند برای محافظت از جنگل‌ها. من اطلاعاتش رو گرفتم از وزارت جهاد کشاورزی. حداقل 6 میلیون تن بلوط در سال تولید میشه که اکثرش میریزه زیر پای درخت‌ها و بمیره، هیچ استفاده ای ازش نمی‌شود. کل علوفه وارداتی کشور چقدر آقای قزنفری؟ کجا هستی شما؟ 7 میلیون. کل علوفه وارداتی کشور 7 میلیونه که پارسال دچار مشکل شدیم، گندم جاش مصرف شد، بعد در مرغ دچار مشکل شدیم، در گوسفند دچار مشکل شدیم. خب 6 میلیون تن بلوط داره بمیره. چرا اینطوری شده؟ برای اینکه ما گفتیم اینو دست نزن، مردم برن بیرون، ما ازش میخوام فقط محافظت کنیم. حالا تازه خود جنگل حفظ شد. شما همه تون میشناسید کشور رو، بسیاری از شما از دامنه های زاگرس اومدید. جنگل ها حفظ شد یا روندش داره حفظ میشه؟ روندش به سمت حفظ شدن است؟ نیست. باید این تصمیمات رو عوض کنیم. باز تحقیقات نشون میده در همین جنگل های دامنه زاگرس میشه گیاهان دارویی پرورش داد، میشه سمق گرفت، سقز گرفت، گل نرگس پرورش داد، علوفه کاشت. ما کلش رو بستیم، محدود کردیم و 14 میلیون هکتار رو از دامنه بهره برداری کامل خارج کردیم. خب اینو برش گردونیم، میشه یه ثروت. خیلی ها به جای اینکه پولشون رو ببرن سکه رو عرض کنن تو خونه پنهان بکنن، خب میبرن تو اینجا استفاده میکنن. راه کار دوم استفاده از معادن است. یه بررسی ما کردیم معادن کشور و وسعت زمینی که برای صرفه اقتصادی هر معدن گروه معدنکار کافی است. معادن کشور قابل تقسیم به 250,000 بلوک معدنی است. الان چقدرش رو استفاده میکنیم؟ کمتر از 15,000 بلوک. خب نمیشه قانون رو یه خورده اصلاح کنیم، ما آیین‌نامه ها رو اصلاح کنیم، یک باره اعلام کنیم اینا بلوک های معدنی است، هر کس اکتشاف کرد 50 سال با این شرایط خودش برداشت بکند. خب سرمایه ها به جای اینکه بره تو بازارهای کاذب میره به این سمت. 27 میلیون زمین کشاورزی است، ما اعلام کنیم با این شرایط میدیم مال خودتون به شرط اینکه احیا کنید. خب مردم میان احیا میکنن، سرمایه ها جهتش عوض میشه. راه کار سوم هدفمندی یارانه هاست. هدفمندی یارانه ها استفاده از منابع ملی است. نیازی نیست من یادآوری کنم بحث هایی که با هم داشتیم در زمان اجرای مرحله اول. یه منبع عظیمی در کشور است، روزانه 1,883,000 بشکه نفت تحویل پالایشگاه ها می شود، نفت و میعانات. سالانه 150 میلیارد متر مکعب گاز وارد شبکه میشه. این یه ثروت عظیمه، این باید آزاد بشه، باز توزیع بشه. خب با هم دست به دست هم دادیم، با یاری خدا، عنایات امام عصر علیه السلام، هوشمندی مردم، حضور بی‌نظیر ملت، گام اول رو با هم برداشتیم و آثار خیلی خوبی هم داشت. من به بعضی از اونها اشاره میکنم. خب در طرحی که ما با هم صحبت کردیم قرار بود که ما در درآمد خانوارها به نفع طبقات کم برخوردار تعادل ایجاد کنیم و تعدیل ایجاد کنیم. قرار بود بین بنگاه ها تعادل ایجاد کنیم، از بنگاه های ناکارآمد به بنگاه های کارآمد، و قرار بود یه تعدیلی در بودجه دولت انجام بشه. خوشبختانه با همکاری که شد هر ستای اینا در بودجه اومد. در گام اول بخش مهمیش محقق شد. شما میدونید امروز مدل هدفمندی یارانه در ایران در مجامع جهانی به عنوان یک الگو و مدل مدیریت کلان اقتصاد کاملا ایرانی ثبت شده و رسمیت شناخته شده، و این جزء معدود طرحهایی است که الگوهای مدیریت اقتصادی ما رو از شیوه های رایج سرمایه‌داری و سوسیالیستی خارج کرده، و این افتخار شما و دولت است. کمک کرد گام اول به تحقق عدالت. این آمارها مال سال 90، آخر سال 90 ضریب جینی از 40% اومد رو 37%. نسبت درآمد 10% ثروتمند به 10% فقیر در خانوارهای شهری از 12.45 برابر در سال 89 رسید به 10.17 برابر، و در خانوارهای روستایی از 12.63 برابر در سال 89 به 9.38 برابر در سال 90 رسید. هیچ یک از طرح‌های اقتصادی کشور طی 50-60 سال اخیر نتونسته شاخص‌های اصلی رو در یک سال اینقدر تغییر بده. طرح موجب صرفه‌جویی ارزی شد. رشد مصرف بنزین یادمونه که، رشد مصرف گازوئیل یادمون هست، واردات گازوئیل و بنزین یادمون هست. من جزئیاتشو نمیخوام تکرار بکنم. اتفاقی که افتاد این بود 17.5 میلیارد دلار فقط در سال 90 نیاز ما به واردات فراورده کم شد. همین دوره سال 90 10 میلیارد، نزدیک به 11 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ما اضافه شد. یعنی 17.5 میلیارد مصرف ارزی کاهش، 11 میلیارد درآمد ارزی اضافه، 3 میلیارد دلار هم وارداتمون کاهش پیدا کرد. کمک کرد به منابع ارزی. بعضی دوستان میگن هدفمندی باعث شد قیمت ارز برود بالا. مگه هدفمندی مصرف ارز رو بالا برد که قیمت رو بالا ببرد؟ آورد پایین. تورمی رو کنترل کرد که خیلی‌ها باور نمی‌کردند. هدفمندی در زمانی آغاز شد که تورم سالیانه 10.1 تورم نقطه 12.8% بود. در دیما این دوتا به هم رسیدن، تورم نقطه‌ای و تورم سالانه 20.9. البته تورم نقطه ای ما در مرداد ما به اوج خودش رسید، 22.3، ولی در دیما به هم رسیدن. شما همتون اقتصاددانید یا با اقتصاد آشنا هستید، وقتی یه اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد میفته تورم نقطه ای میره بالا. کی تخلیه میشه انرژی این برای تورم زایی؟ زمانی که تورم نقطه‌ای و متوسط سالانه دوباره میافتن رو هم، اون یعنی تخلیه شد، تمام شد. از 10.1 سالیانه رسیدیم به 20.9. در همین دوره 4-5% تورم جهانی داشتیم. میشه حساب کرد که هدفمندی چقدر تورم ایجاد کرده. نقدینگی، نقدینگی سال 89 نزدیک 25%، سال 90 19.4%. یعنی نقدینگی رو هم کنترل کرد، کاهش داد. بعضی مصارف راهبردی رو کنترل کرد. اونا با تصور اینکه مصرف بنزین در کشور ما لجام گسیخته است، اومدن بنزین رو تحریم کردن. این طرح باعث شد که نیاز ما به واردات بنزین به صفر برسه و طرح اونها خنثی بشه. صندوق ارزی صندوق هدفمندی هم در مجموع ترازش مثبته. یه صندوقی است خودتون نوشتید شرکت دولتی، ترازش مثبته، بدهکار طلبکارم هست، قرض گرفته از جایی هم طلبکاره. یه شرکت دولتی همینه، همیشه طلبکار بدهکاره. بانک‌ها همینن، شرکت‌ها همینطورن. راه کاری هم که انتخاب شد راه کار درستی بود. ما نباید خودمون رو جای مردم بذاریم برای تصمیم گیری، باید خود مردم مدیریت کنن. خود شیوه اجرای هدفمندی مشارکت دادن همه مردم در مدیریت اقتصاده، خود مردم تصمیم بگیرن. مردمی ترین دولت های جهان هم نمیتونن بگن مردم واقعا چی میخوان. خود مردم بهتر میدونن چی میخوان، چی میخوان بخرن، چی میخوان مصرف کنن. بعضی دوستان ایراد میگیرن، میگن اگر که ما یارانه نقدی بدیم موجب بیکاری و تنبلی میشود. خب در تمام دنیا مگر بیمه بیکاری وجود نداره؟ کسی بیکار میشه مگه پول بهش نمیدن؟ اگه پول گرفت دیگه میلش به کار از بین میرود؟ تأمین اجتماعی هست اینطور نیست. چه کسی است که از پول بیشتر بدش بیاد؟ من از شما میپرسم، فقرا دلبستگیشون به پول بیشتر است یا اغنیا؟ معلومه اونایی که پول دارترن باز پول بیشتری میخوان. اصلا انسان برای تعالی به هیچ حدی قانع نیست، ولی ما باید حد اقل ها رو برای مردم تأمین بکنیم. این تعطر بسیار موفقی بود عزیزان من، دنیا تحسین کرد ملت ایران، این افتخار مجلس و دولت شد، افتخار جمهوری اسلامی شد. اما همزمان دشمنان نگران شدن، دیدن بزرگترین طرح تحولی که همه اونها میگفتن موجب بحران میشه، آشوب‌های اجتماعی میشود، هیچ دولتی در ایران و هیچ نظامی در ایران نمیتونه اینو اجرا بکنه، با موفقیت کامل اجرا شد. ظرفیت عظیم ملت رو دیدن، هنرمندی ملت رو دیدن، دیدن اگه این طرح‌های بزرگ پی در پی بخواد اجرا بشه دامن بلند ملت ایران از دسترس اونها خارج میشه. دیدن میشه کشور رو بدون نفت هم اداره کرد. دیدن مردم با انگیزه شدن، وحدت ملی تقویت شده، همه به دنبال سیانت از ثروت ملی بسیج شدن. دیدن اقتصاد ایران داره رقابتی میشه، دیگه نمیشه یه عده یارانه بفروشن به نام تولید، یارانه بفروشن به نام خدمات، یارانه بفروشن به نام فعالیت اقتصادی. داره اقتصاد واقعی میشه، ظرفیت های اقتصادی داره فعال میشه، رشد پایدار داره شکل میگیره. خب اومدن تحریما رو جلو انداختن، شدتش هم بردن بالا، عجله کردن در حالی که گفتگوها داشت انجام میشد اومدن بردن. چرا؟ برای اینکه ترسیدن، گفتن اگه دو سه تا از این طرح‌ها در ایران اجرا بشود دیگه اقتصاد ایران قابل مهار کردن نیست، ملت ایران رو نمیشه بهش فشار آورد. عزیزان من، یکی از بهترین اقدامات که تحولی است برای تضمین رشد پایدار، برای دور زدن تحریم، خونسا کردن فشارهای دشمن، همین طرح. اگر این کامل اجرا بشه ثروت عادلانه توزیع میشه، مصرف منطقی میشه، سرمایه ملی صیانت میشه، بهره‌وری در تولید میره بالا، وابستگی دولت به ارز نفتی کاهش پیدا میکنه، فقر شکن میشه. من در مصاحبه اومدم گفتم آقا مرحله دومش اینه، میشه واقعا این کارو کرد؟ البته دولت مطالعاتش کامله، آماده است، اما مثال زدم اینا میشه اجرا بشه. چرا نمیشه اجرا بشه؟ یارانه‌ای که از طریق انرژی ما داریم در کشور توزیع میکنیم با عرض 2500 تومانی بیش از 310 هزار میلیارد تومانه. خب میشه این باز توزیع بشه؟ میشه، راه کارش هست، واقعا شدنیست. دیدید که با هم انجام دادیم، عددهایی که من در مصاحبه اعلام کردم واقعی بود. اگر کسی از دوستان بحث داره بیان بشینن عدد رقم‌ها رو ضرب و تقسیم می‌کنیم، معلومه تبعاتش هم پیش‌بینی کردیم، آثارش هم پیش‌بینی کردیم. وقتی ما یه طرح رو بیان می‌کنیم این ایجاد توقع نیست، بیان راه کاره. بالاخره باید راه کارو بگیم. و اگر چنین ظرفیتی در اقتصاد کشور هست، من، شما، ملت همه باید بدونیم که بالاخره براش برنامه‌ریزی بکنیم. بالاخره برای تشریعی‌تر باید عدد رقم‌ها داده بشه. من باور دارم که ما میتونیم حداقل معیشت رو برای مردممون فراهم کنیم، میتونیم فقر رو از این کشور ریشه‌کن کنیم. در همین دور اول هدف‌بندی خب مخالفین زیادی داشت، مقاله می‌نوشتن، سخنرانی می‌کردن، یادتون هست میگفتن که بعضیا میگفتن آقا دوستانه میومدن به ما میگفتن آقا نزدیک انتخابات است، اگر شما هدف‌بندی رو اجرا کنید این بار منفی داره در انتخابات، اجرا نکنید. حالا بعضی که مشترکن با همون قبلی ها میگن آقا هدف‌بندی رو اجرا کنید بار مثبت داره در انتخاب. نه ما اون دفعه هدف انتخابات داریم، نه این دفعه. اصلا شأن ملت ایران، شأن مجلس، شأن دولت عجل از این هست که بخواد مسائل اصلی و کلان کشور رو با مسائل مقطعی و لحظه‌ای گره بزنه. بعضی دوستان همزمان میگن تر شکست خورده است، مضر بوده، همون موقع میگن برد انتخاباتی داره. نمیتونه این دوتا با هم جمع بشه. دوستان، برادران، خواهران عزیز، شرایط کشور اقتضا میکند که ما برگردیم منابع خودمون رو احیا بکنیم، منابعمون رو درست استفاده کنیم تا بتونیم از دایره تأثیر دشمنی ها دور بشیم. دولت حاضره که خطرها رو بپذیره تا دولت‌های بعدی بتونن کارهای بالاتر و مهمتری رو انجام بدن. بعضی اختلاف نظرهایی در این زمینه داریم، ما فکر میکنیم قابل تفاهمه، برای اینکه نیت‌ها یکیست، واقعا دعوایی وجود نداره، اختلافی وجود نداره. البته خدمت مقام معظم رهبری بودیم، رهنمودهایی ارائه فرمودن که من فکر میکنم با توجه به اونها نظرات خیلی به هم نزدیک میشود. دغدغه های شما دارید، دغدغه های ما داریم، میشینیم کنار هم، میشه حد وسطی رو گرفت، توافق کرد، اینو اجرا کرد. خدمتون عرض کنم همین امروز جلسه مشترک گذاشتیم، عزیزان ما از مجلس، دولت و بعضی صاحب نظران، کارشناسان از بیرون، کارشناسان امین معتمد نظام از بیرون، بشینیم شروع کنیم با هم بحث بکنیم، تفاهم بکنیم، به طرح مشترک برسیم. من میخوام خدمتتون بگم اجرای طرح‌های بزرگ در کشور فقط و فقط از طریق تفاهم امکان پذیر، تفاهم مجلس و دولت. ما هم همش دنبال این بودیم، مگه میشه یه طرح عظیم اقتصادی در کشور که باید عزم ملی بسیج بشود بدون تفاهم؟ یکی از این بگه من خودم میخوام اجرا بکنم، چنین چیزی از منطق اداری و مدیریتی به دور است. و راه کار چهارم عزیزان من اصلاح نظام بانکی است. نمیخوام تشریح کنم، ما مطالعات مفصلی کردیم، شما یه اشاره براتون کافی است، ذهنتون رو ببرید تو سیستم بانکی. بالاخره ما اومدیم یه چند تا بانک رو کردیم وکیل همه ملت، همه ملت رو گذاشتیم کنار از فعالیت اقتصادی. در فعالیت اقتصادی هر کس میخواد فعالیت کنه، هر جایی که مشارکت میکنه باید نظارت کنه، مراقبت کنه، کنترل کنه، حسابرسی کنه، اگر میتونه خودش وقت بذاره. ما اومدیم ثروت ملت رو بلوکه کردیم دست چند تا بانک، به اونا میگیم این ثروت رو کجا خرج کن، بعد به ملت میگیم بدو دنبال بگیر. اینجاست که رانت درست میشه، سیاست گذاری ها اجرا نمیشود، نظارت ها مخدوش میشود. اینو میشه واقعا درستش کرد. این تبعات منفی زیادی داره. امیدوارم در آینده نزدیک من بتونم بیام خدمت شما و طرح بانکی رو اینجا تشریح بکنم، مطالعاتی که انجام شده، بحث های کارشناسی شده برای کارها. البته ما طرح تحول اقتصادی داریم دنبال میکنیم، طرح گمرکی رو شما تصویب کردید، زود دادید، دولت شروع کرده، طرح مالیاتی رو تقدیمتون کردیم. تو این طرح مالیاتی نکات اساسی وجود داره، در اون طبقه برخورداری که کل اصول اقتصاد دستشون گرفتن مخالفین جدی داره. من خواهش میکنم مجلس محترم زودتر اینو بررسی بکنید، اگر بشه میانبر بزنید، اینو در اختیار دولت قرار بدید. بالاخره طرح مالیاتی اگر نباشد، مالیات ها درست اخذ نشود، هر جوری ما به طبقات محروم کمک بکنیم یه جوری دیگه از اون طرف برمیگرده به جیب برخوردارترها. نظام توزیع رو آغاز کردیم، اصلاح پول ملی آماده شده، منتظر شرایط مناسب هستیم که انشالله اون رو هم شروع بکنیم. اینا حرفای خود شماست، این راهکاری که گفتم راهکارهای خودتونه. حرف مشترک من و شما این است، یه مردمی که قالی میبافن که نباید رو حصیر زندگی کنه، یه ملتی که رو دریای ثروت نشسته نباید توش فقیر پیدا بشه. این حرف شماست، حرف ماست. شما میاد ملاقاتی که ما خدمتتون داریم که بیشترین ملاقات نمایندگان در دولت نهم و دهم اتفاق افتاده و ما خوشحالیم از این جهت و افتخار میکنیم. 90% صحبت‌های شما مشکلات مردمه، تنگدستی هاست، مسائلی که در بعضی نقاط وجود داره. خب یه ملتی که رو دریای ثروته نباید این مشکلات رو داشته باشه. به خدا میشه کارهای بزرگ کرد، میشه، نشون دادید، ملت نشون داد که میشه. همه باید دست به دست هم بدیم. اقتصاد نیازمند تمرکز مدیریته. از چند نقطه موازی حتی یه اتاق هم نمیشه اداره کرد، باید یه تمرکزی در اقتصاد شکل بگیره. دولت، من اینجا خدمت شما خواهم عرض بکنم، بالاخره تجربه نشون داد این دولت هر حرفی میزنه وای میسته پاش اجرایی میکنه، خودشو فدا میکنه تا قولش رو زمین نمانه. من میخوام خدمت شما بگم هر طرحی که ما اعلام میکنیم، هر برنامه‌ای که اعلام میکنیم، اگر پشتیبانی بشود، اگر پشتیبانی و حمایت بشه، تصمیم گیری متمرکز باشه، اجرا متمرکز باشه، به فضل الهی و یاری ملت، دولت موفقیت رو تضمین میکنه. تضمین میکنیم، خودمون رو ضمانت میذاریم، منتها همراهی باشه، همدلی باشه، پشتیبانی باشه. ما میتونیم با هم چند تا کار بزرگ رو سازمان بدیم. بعضی ها میان ملاقات میکنن یا توصیه میکنن به بنده، میگن آقا 6 ماه به پایان دولت نبونده، رها کن، نمیشه کاری کرد. من میخوام سوال کنم، مگه روزها با هم متفاوت است؟ روز اول یه دولت با روز آخر چه تفاوتی میکنه؟ 6 ماه اول با 6 ماه آخر چه تفاوتی میکنه؟ چرا انگیزه ها مگه تفاوت پیدا کرده؟ چرا باید؟ بالاخره هر یه روزش مهمه، هر یه روز میشه کارهای بزرگ کرد. ما تعهد دادیم به مردم که تا روز آخر کار بکنیم. بالاخره دور دوم تمام میشه، این دولت دیگه نیست، دولت دیگری رو ملت برخواهد گزید. هر دولتی رو ملت برگزینه عزیز ملت، همه باید پشتیبانی کنیم، همه باید همراهی بکنیم. درست همونیست که ملت تصمیم میگیره، این قانون اساسی ماست، این باورهای ماست، این ظرفیت ملت ماست، ولی تا روز آخر باید کار بکنیم. ما آماده‌ایم که سختی ها رو تحمل کنیم، کارهای بزرگ رو انجام بدیم. البته بعضی افراد، بعضی دوستان بیرون داخل هم هستن که بی‌انصافی میکنن، از مرز نقد عبور میکنند. نقد بالاترین هدیه است برای هر کسی، برای هر دولتی، برای هر مسئولی. این سبب بعضی شما اشاره کنم، نمیخوام روی اینا تمرکز کنم و گلم نمیخوام بکنم، ولی چون یه اتهامی وارد شد میخوام بدونید که اتهام درست است. گفتن دولت بخشی از منابع ارزی رو مخفیانه 2500 تومانی فروخته، پولش رو پنهان کرده برای یارانه ها. جناب آقای ابو ترابی، شما رو به جدت، مگه با ما هم صحبت نکردیم در جلسه؟ من عرض کردم، گفتم اجرای این طرح بدون تفاهم مجلس و دولت ناممکن است. گفتم یا نگفتم؟ همه حرف رو همیشه زدم. بعد اصلا این اتهام کوچیکیه؟ دولت یه پولی رو مخفیانه و چیه و این شدنیست واقعا؟ اصلا ما 7 دستگاه بر ما نظارت مستقیم دارن، آب خوردن بنده هم ثبت میشه در این کشور. خب میشه دولت مخفیانه؟ یعنی ما بذاریم مردم در فشار باشن، وضع بازار اینطور باشه، وضع ارز اونطوری باشه؟ آخه این یه اتهامیست که آدم به راحتی نمیتونه به یک برادر مسلمان خودش بزنه، چه برسه به یه دولت. صادقترین دولت رو به چند تخلف متهم کردن. اصلا یکی از اشکالاتی که به من میگیرم، میگن چرا حرفا رو با مردم میزنی؟ این دولت کار محرمانه ای نداره، ما همه حرفا رو میام اول به مردم میزنیم بعد میریم اجرا میکنیم. همین دفعه ایراد گرفتن، چرا در هدفمندی رو اول به مردم گفتی؟ خب باید به مردم بگیم، به مردم نگیم به کی باید ما بگیم؟ دولت که کار محرمانه ای نداره. در موضوع بانکی تندترین عبارات و اتهامات نسبت به برخی از پاکترین فرزندان ملت در دولت روا داشته شد. البته خب حالا فعلا ما جایی نداریم برای رسیدگی به شکایاتمون. بذارید حالا برای تغییر ذائقه شما نقل میکنند، البته واقعیت داره، ما اینو هم میکنیم به این لطیفه ها. یه دوستی رفت در اصفهان یک ساعت سخنرانی کرد، به بعضی از اعضای دولت هی اتهام زد، اینن یه 50 تا اتهام زد. سخنرانی که تمام شد یه نفر بلند شد گفت آقا شما این حرفی که زدی سندی هم داری؟ برگشت گفت آقا رو باش، 7 سال نهادهای امنیتی و نظارتی گشتن نتونستن سند پیدا کنن، تو از من سند میخوای؟ عزیزان ما میخوام تا روز آخر کار کنیم در خدمت شما، در خدمت ملت. هیچ بحث سیاسی نداریم، ملت بزرگتر از این حرف هاست که کسی بخواد با ملت سیاسی برخورد کنه. باز تکرار میکنم، هر طرحی رو که دولت اعلام میکنه کمک بدید، ما اجراش رو تضمین میکنیم. مطلب سومی که میخوام عرض کنم خدمت شما، باز عنایت داشته باشید، این نه گله است، نه اعتراض، نه دعواست، این برای بهتر اداره شدن کشور است. ما یک سندی داریم که این سند پایه اداره کشوره، تنظیم کننده روابط همه با همه، مبنای حقوق ملت، مبنای مسئولیت ها و اختیارات حکومت و بخش های گوناگون حکومت، و اون عبارت است از قانون اساسی. 3 قوه داریم مستقل، اما هر کدوم یه اختیارات و مسئولیت هایی دارن. بخشی از این اختیارات به نوعی ناظر بر قوای دیگر هست، معنای اینها دخالت نیست، چه اون بخشی که مستقلن اختیارات دارن، چه اون بخشی که ناظر بر عملکرد سایر قواست. بازرسی کل کشور هست، میاد دستگاه های اجرایی رو نظارت میکنه، این اسمش دخالت نیست. دیوان محاسبات رسیدگی میکنه به حساب های دستگاه های اجرایی، این اسمش دخالت نیست. این نقض نمیکنه استقلال قوا را. همینطور برای دولت هم و قوه مجریه هم یک دسته اختیارات مستقل هست، یک دسته اختیاراتی که ناظر بر سایر قواست. اینجا من خدمتتون مرز قانونگذاری و اجرا رو میخوام دو سه جمله عرض بکنم. ما هیچگاه در قانونگذاری دخالت نمیکنیم، به معنای دخالت هیچگاه تلاش نکردیم دخالت بکنیم. اما عزیزان اگر تصمیمات دولت حتی انتصاب افراد به مسئولیت ها دائما با طرح یا مصوباتی متوقف بشه، دولت چطور میتونه کار بکنه؟ بعضی تغییرات خیلی شکننده است. نمیخوام بگم تغییرات بده یا خوبه، اصلا من رو بد و خوبش بحث نمی کنم. یه قانونی تصویب شده، 3 ماه بعد شما به این نتیجه میرسید که این نیاز به اصلاح داره، باید عوض بشود. این حرف ممکنه فی نفسه حرف درستی باشه، هر کس دیگه هم ببینه بگه بله این ضعف قانون باید اصلاح بشود. اما در یه منطق عمومیتر، قانون اگر پی در پی اصلاح بشود در کشور ثبات به وجود نمیاد، برنامه‌ریزی بر پایه ثبات اتفاق میفته. ما باید عناصر ثابت اصلی رو بگیریم، برنامه‌ریزی کنیم برای 1 سال، برای 5 سال، برای 20 سال. اگر دائما در قانون هدفمندی، در قانون برنامه، در قوانین بودجه تغییراتی به وجود بیاد، واقعا برنامه ریزی رو مشکل میکنه. همون چیزی که خود شما توقع دارید و دولت و با هم مشترکی محقق نمیشه، چون شما یه قانون میدید تا این بیاد در قطار دولت تو ریل بیفته زمان میبره، به محض اینکه سازماندهی شد اصلاح بشه کار 1 سال میگذره، ماها میگذره و کاری انجام نمیشه. ما معتقدیم قانون اساسی یه هندسه‌ای برای نظام حکومتی تعریف کرده. اگر این هندسه از تعادل خارج بشود کشور آسیب می‌بینه. یعنی دولت تلاش بکنه بره دخالت کنه در قوه مقننه، در قوه قضاییه، اشکال پیدا می‌شود. یا به عکس دیگران تلاش کنند در حوزه اجرا وارد بشن. توسعه مرز اختیارات یک قوه به سایر قوا حتما به ضرر کشوره، به ضرر مدیریت کشوره، به ضرر همه ماست. جایگاه مجلس بسیار محترمه، بسیار رفیعه، به لحاظ مسائل مهمی که در مجلس مطرح می شود، موضوعات اساسی کشور، هرگز اهمیت مجلس به این نیست که دایره اختیارات رو به مرزهای اجرا سرایت بده. این حتما به نفع هیچ کدوم از ما نیست. من خواهش میکنم عنایت کنی. من اصل 138 قانون اساسی رو فقط میخونم از رو، برای اینکه وقت شما گرفته نشه قسمت آخرش رو فقط میخونم. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. هر برداشتی که شما از این میکنید ما هم در اون مشترکیم. باشیم، ما در قانون گذاری دو تا مقدمه مسیر مقدماتی داریم. یک، طرح نمایندگان محترم است. 15 نفر از نمایندگان طرحی رو میدن، این باید در مجلس مطرح بشود. مراحلی داره، شما تنظیم کردید. اما یه مقدمه دوم داریم، مسیر مقدماتی دوم، اسمش هست لایحه. این لایحه حق دولت است. دولت میرسه به این که کاری باید در کشور انجام بشود، جوانبش رو میسنجه، لایحه میده به مجلس محترم. این نظر دولته. اگر خدای نکرده یا مثل مواردی که اتفاق افتاد لایحه بیاد در مجلس، من نمیگم نظرات درست یا غلط، اصلا من رو درست و غلطش بحث نمی کنم، فعلا تو روند دارم بحث میکنم، بیاد آنچنان دگرگون بشه که تشخیص دولت این باشد که این اهداف لایحه ما رو تأمین نمی کند، چه کار باید کرد؟ سؤاله. میشه دولت رو موظف کنیم بگیم نخیر تو باید اجرا کنی؟ ما فکر میکنیم در هر مرحله دولت میتونه اینو پس بگیره، میگه آقا من نمیخوام، شما اگر نظراتی دارید طرح بدید. خب طرح هم حق نمایندگانه، دولت نمیتونه بگه چرا طرح دادید، چون طرح میدید حق نمایندگانه، میره مسیر قانونیشو طی میکنه، هر موقع قانون شد لازم الاجراست برای همه مردم. اصل 75 همینه، اصل 113 همینه، اصل 126 رو من خدمتتون میخونم. ببینید اصل 126 چی هست، میدونید، اما میخوام یادآوری کنم. اصل 126 رو رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها به عهده دیگری بذاره. خب یعنی از عهده رئیس جمهور خارج بشه، رئیس جمهور چطور اداره کنه، چطور برنامه را اداره کنه، چطور بودجه را اداره کنه، چطور امور اداری استخدامی کشور رو اداره بکنه؟ بذارید اصل 121 رو هم یادآوری کنم، هم شما سوگند میخورید هم بنده. متن سوگند رئیس جمهور هست، من نمیخوام متن سوگند رئیس جمهور اینجا یادآوری کنم، اما یه استعلامی شده از شورای نگهبان وجه شرعی سوگند رئیس جمهور. در زمانی بودی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن، اصل 121 هم تغییری نکرده در بازنگری قانون اساسی. ایشون سوال کردند شورای محترم نگهبان، با توجه به مفاد سوگندنامه رئیس جمهور در اصل 121 قانون اساسی، آنجا که رئیس جمهور در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و فرهنگی کشور نباید از هیچ اقدامی دریغ ورزد، در صورتی که بنا به تشخیص و نظر رئیس جمهوری فردی که به عنوان سفیر فوق‌العاده نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌شود، از صلاحیت و اهلیت کامل برای احراز چنین نمایندگی برخوردار نباشد، آیا در این صورت امضای نمایندگی یاد شده با مفاد سوگندنامه منافاتی ندارد؟ سوال کردن، اون موقع پیشنهاد می‌شده سفیر، سوال کردن که من تشخیص بدم صلاحیت ندارم باید امضا کنم؟ شورای نگهبان فقها اومدن نظر فقهی و شرعی دادن، این سوال رو عمومیش کردن راجع به همه اقدامات رئیس جمهور، پاسخ دادن عد به نامه شماره فلان موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح کردید، نظر شرعی اکثریت فقها به شرع زیر اعلام می شود. آنچه از عبارت سوگندنامه استفاده می شود این است که رئیس جمهور باید در تمام اقدامات و وظایف و مسئولیت هایی که عهده دار است، حفظ و حراست از مرزها، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور، سایر اموری را که در سوگندنامه بیان شده است را مراعات نماید، ولی چنانچه در موردی احراز نماید که امضای او موجب عوارض عواقب سوء و بروز خطراتی برای مرسا و سایر مساله عالیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی می شود، شرعاً باید از امضا خودداری نماید و خودداری او از امضا هنس قسم نمی باشد. حالا این بحث ها زیاده، برگردیم به بحث خودمون. عزیزان من، قانون اساسی اصل و ضامن بقای همه ماست، باید همه مراقب باشه. این توصیه مقام معظم رهبری است. مدیریت اجرایی کشور باید متمرکز باشه. بالاخره اگه استقلال قوا هست باید برای هر سه قوه باشه. دولت بدنه کارشناسی کل کشوره، بدنه کارشناسی مجلس هم هست، بدنه کارشناسی قوه قضاییه هم هست. دولت متعلق به همه است، همطور که قوه قضاییه متعلق به همه است. یعنی اگر دولت دید در جایی داره اجحاف میشه به دولت، به حقوق مردم، به کی باید شکایت کنه؟ باید قوه قضاییه شکایت بکند. دولت جای مشکلی دید که نیازمند قانونگذاری است، به کی باید مراجعه کنه؟ باید به مجلس مراجعه کنه. همونطور مجلس اگه کار کارشناسی خواست باید به کی مراجعه، به دولت مراجعه کنه. قوه قضاییه دولت، همه یکی هستیم، همه مال ملتیم. این جمله آخر رو نمیخوام خیلی اذیتتون بکنم، میخوام برسم به تشکرام. بین خود و خدا در این شرایط سخت میشه وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی تقریبا دو سوم وقت هفته شون رو نهادهای نظارتی احضار کنن، فشار بیارن. خب اینا کی دیگه به کنترل بازار برسن؟ کی به اداره اقتصاد کشور برسن؟ نظراتی هست ممکنه درستم باشه، خب میشه اینها رو با گفتگو هر بشینیم بحث کنیم. بله اگر کسی تخلفی کرد، سوء استفاده ای کرد، هر کس میخواد باشه، در هر قوه میخواد باشه، باید رسیدگی بشه. ولی یه مقدار زیاد اینها بالاخره ابهاماتی است که پیدا میشود، گزارشاتی است که تایید نشده، یه مقدار باید اینها رو مدیریت کنیم تا بشه کارها رو جلو ببریم. بالاخره کارها، حتی من میگم کارهای ملی رو بذاریم کنار، ما باید کارهای منطقه‌ای، پروژه‌های استانی رو انجام بدیم. همینو باید انجام بدن دیگه، کی باید انجام بده؟ وقتی دو سوم وقتش پرید، اعصاب براش نموند، فشار بهش اومد، چی کار باید بکنه؟ چطور میتونه خدمت بکنه؟ نمیشه یک قوه دائما یک قوه تحت فشار باشه، ولو با دلایل درست. بالاخره باید با هم کار بکنم. اینایی که من عرض میکنم دعوا نیست، بیان مشکلاته، میخوام چاره‌جویی کنیم به یه راهی برسیم. ما و شما یکی هست، فاصله ای نیست، با همین جاها عوض خواهد شد، هر دور که به چرخه عوض میشه. فردا ممکنه بعضی از همین اعضای عزیز مجلس امروز بیان دولت، همین الان چند تا نماینده قبلی مجلس تو دولته، از مجالس گذشته حتی همین مجلس اخیر افرادی وارد دولت شدن. خب موضعشون باید عوض بشه؟ نه، موضع خدمت است، باید دفاع از حق ملت، خدمت، همکاری، همدلی. اقتصاد رو نمیشه از چند جا مدیریت کرد. دعوایی با هم نداریم، با هم گفتگو میکنیم، بحث میکنیم. من فکر میکنم که راه تفاهم بازه. من امروز اومدم تا به شما عزیزان یک بار دیگه بگم که میدانید حرف مشترک هر دو رو فریاد بزنم که ملت ایران در برابر دشمنانش دست بسته نیست. ظرفیت های این کشور امکان عمل برتر رو فراهم کرده. ما باید با هم باشیم، چند تا کار بزرگ انجام بدیم، اینها شدنیست. جناب آقای ابوترابی یاد داشت دادن به من که من بشینم در جلسه و استماع کنم. یادداشت بسیار خوبی است رو چشم من، منتها من چون واقعا برنامه تنظیم کردم معذور هستم. هر موقع دیگه ای صلاح دونستید هماهنگ کنید، بنده میام 4 ساعت هر چقدر شما تشخیص دادید می نشینم حرف عزیزان رو گوش میدم. بهترین سخن برادران و خواهران مجلس است، ما هم همیشه استفاده کردیم. ضمن من میخوام از همه شما تشکر کنم، از هیئت رئیسه محترم، رئیس محترم جلسه، رئیس محترم جلسه، تک تک شما حوصله کردید. میخوام خواهش کنم درباره پیشنهادات و موضوعاتی که عرض کردم بحث کنید، بررسی کنید، اعلام نظر کنید، بستر اجراش رو فراهم کنید. از متخصصین، کارشناسان، اساتید دانشگاه ها میخوام نظر بدن، تولید نظریه کنن، ما رو راهنمایی و کمک بکنن. جمله پایانیم، عزیزان من، مردمی که قالی میبافند نباید روی حسیر زندگی کنند. ملتی که روی دریای ثروت نشسته است نباید فقیر داشته باشد. ملتی که تاریخ دارد، فرهنگ و تمدن دارد، همت و اراده و ایمان دارد، ملتی که پیامبر و علی و حسین و مهدی دارد، هرگز در نخواهد ماند و همه قله ها را فتح خواهد کرد. بسم الله یا علی مدد، سربلند و پیروز باشید.